شنونده برنامه نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه 29 مرداد سال 1391 رو پشت سر می‌گذاریم. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با خبر شروع میکنیم از همکارم وحید پوراستاد.
مرسی نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رسمی مصر از قول یک منبع دولتی میگوید محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور قصد دارد در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کند. قرار است این اجلاس 9 و 10 شهریور ماه در تهران تشکیل شود. ایران و مصر از انقلاب سال 57 رابطه دیپلماتیک ندارند، اما از محمد مرسی برای شرکت در اجلاس دعوت شده است. محمد رضا فرقانی سخنگوی ستاد برگزاری این نشست به خبرگزاری فارس گفته است که هنوز درخواست رسمی از مصر دریافت نکردند. او افزوده که تاکنون 100 کشور اعلام آمادگی برای شرکت در اجلاس کردند که 35 کشور در سطح سران خواهند آمد. معاون سابق وزیر نفت سوریه میگوید فاروق اشعر معاون ریاست جمهوری در حصر خانگی است. عبدالحسام الدین معاون سابق وزیر نفت سوریه که خود چند ماه پیش گریخت به تلویزیون العربیه گفته است همه میدانند که فاروق اشعر تلاش کرده است کشور را ترک کند، اما او مدتی است که در حصر خانگی است. تلویزیون سوریه و دفتر فاروق اشعر معاون سنی بشار اسد خبر فرار و پیوستن او به مخالفان را تکذیب کردند. کمیته بین‌المللی المپیک از کمیته المپیک ایران خواسته است در ارتباط با مداخله دولتی در انتخابات چند فدراسیون ورزشی کشور توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری مر، کمیته بین‌المللی المپیک بار دیگر در نامه‌ای به مقام‌های ورزشی ایران گفته است هر گونه تغییراتی در فدراسیون‌های ورزشی باید از طریق انتخابات آزاد انجام شود و دولت‌ها حق مداخله در این انتخابات را ندارند. دولت میانمار اعلام کرد کمیسیونی برای تحقیق درباره خشونت‌های 3 ماهه پیش میان مسلمانان و بودایان این کشور تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های میانمار شماری از رهبران مذهبی، هنرمندان و اعضای اپوزیسیون نیز در این کمیسیون حضور دارند. دبیرکل سازمان ملل از تشکیل این کمیسیون استقبال کرده است. دولت میانمار تعداد کشته شدگان در خشونت‌های ماه ژوئن خرداد ماه گذشته را 80 نفر اعلام کرده و گزارش‌ها حاکی است که در پی آن هزاران نفر عمدتاً از مسلمانان بی‌خانمان شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید برای نشان دادن حسن نیت این گروه 400 نفر دیگر از اعضایش تا یک هفته دیگر از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی نقل مکان میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سازمان در مقابل خواستار تعهد آمریکا به حذف نام این گروه از فهرست سازمانهای تروریستی شده است. آمریکا همکاری با سازمان ملل و دولت عراق برای تخلیه اردوگاه اشرف را برای بررسی این موضوع ضروری دانسته است. دولت آفریقای جنوبی هیئتی را مأمور تحقیق درباره کشته شدن 34 معدنچی در تیراندازی پلیس کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفت واضح است که مسئله‌ای جدی سبب این واقعه شده و علت آن باید کشف و برطرف شود. پلیس آفریقای جنوبی گفته است معدنچیان اعتصابی به قمه و چوب و چماق مسلح بودند و از میان آنها به سوی پلیس تیراندازی نشد. و خبر آخر این که یک دختر چینی در مراسمی در این کشور به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد. یوونشیا 23 ساله معلم موسیقی و ملکه زیبایی چین با بیش از 100 زن دیگر از سراسر جهان رقابت می‌کرد. رتبه دوم و سوم به 2 زن از ولز و استرالیا تعلق گرفت. مراسم انتخاب ملکه زیبایی امسال در شهر اردوس چین در حاشیه صحرای گوبی برگزار شد. نوشین.
با تشکر از همکارم وحید پوراستاد که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و گزیده ای از گزارش های این مجله نیمه شب. انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل در امور سوریه واکنش مقام های کشورهای مختلف را به دنبال داشته. مروری داریم بر این واکنش. گزارش ها حاکی است محمد مرسی رئیس جمهوری تازه مصر قصد شرکت در نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران را دارد. گزارشی در این زمینه داریم. محمد رضا عالی پیام شاعر و وبلاگ نویس پس از نگارش یادداشتی انتقادی درباره زلزله آذربایجان از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده.
تاریخ بخوان جناب حالو، اندرز بگیر از این مقاله، دیدی که به کفر میتوان ماند لیکن به ستمگری محاله.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. واکنش مقامات کشورها به انتخاب اخضر ابراهیمی نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه ادامه دارد. سازمان ملل متحد روز جمعه رسماً آقای ابراهیمی را به عنوان جانشین کوفی انان معرفی کرد. کوفی انان پس از اذعان به شکست طرح 6 ماده‌ای‌اش برای برقراری صلح در سوریه استعفا داده بود. روسیه و ایران تاکنون به انتخاب آقای ابراهیمی واکنشی نشان ندادند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در اولین واکنش‌ها ایالات متحده آمریکا و بریتانیا حمایت خود را از اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کردند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که ایالات متحده آمریکا از اخضر ابراهیمی برای ایجاد ثبات و صلح در سوریه و فراهم شدن زمینه تشکیل دولتی که نماینده مردم سوریه باشد پشتیبانی می‌کند. خانم کلینتون با ذکر این نکته که جامعه بین المللی خود را نسبت به خواستهای سیاسی مردم سوریه متعهد می‌داند، خطاب به مردم این کشور گفت که شما تنها نیستید. وزارت خارجه بریتانیا نیز حمایت کامل خود را از اخضر ابراهیمی اعلام کرد. الستر بورت وزیر خارجه بریتانیا ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی حمایت‌های همه جانبه خود را از تلاش‌های آقای ابراهیمی برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه به کار گیرد. در ادامه واکنش‌ها روز شنبه گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان ضمن اعلام حمایت تمام و کمال این کشور از اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرد که آقای ابراهیمی بتواند اهرم‌های لازم برای یافتن یک راه حل سیاسی در سوریه را بیابد و جامعه بین الملل به خصوص شورای امنیت او را در این مأموریت سخت و دشوار قاطعانه حمایت کند. همچنین کشور چین از انتخاب آقای اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استقبال کرد. وزیر خارجه چین روز شنبه اعلام کرد که با آقای ابراهیمی همکاری خواهد داشت و از تلاش‌های او برای یک میانجیگری سیاسی حمایت می‌کند. در این حال اخضر ابراهیمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که می‌داند مأموریت او بسیار سخت و پیچیده است. او با ابراز امیدواری از اینکه ضرورتی به مداخله نظامی نیست گفته است، صحبت از مداخله نظامی زمانی است که راه‌های دیپلماتیک به بن‌بست رسیده باشد. در ایران مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به انتخاب اخضر ابراهیمی واکنشی نشان ندادند. اما روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن حسین شریعت‌مداری نماینده ولیه فقیه است، در سرمقاله روز شنبه نوشت: آغاز نقل قول، انتخاب شخصیتی چون اخضر ابراهیمی با سابقه تاریک نیز گویای این واقعیت است که آمریکایی‌ها با به بن‌بست رساندن کوفی انان و طرح 6 ماده‌ای او برای حل بحران سوریه اکنون بار دیگر به دنبال راه حل غیر سوری و به تبع آن شعله‌ور شدن ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در سوریه هستند. پایان نقل قول. اخضر ابراهیمی دیپلمات الجزایری نماینده جدید سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه 78 سال دارد. او تاکنون مأموریت‌ها و پست‌های مهم دیپلماتیک داشته است. آقای ابراهیمی علاوه بر اینکه پیش از این نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، آفریقای جنوبی و هائیتی بوده، در فاصله سال‌های 1984 تا 1991 معاون دبیرکل اتحادیه عرب و پس از آن 2 سال وزیر خارجه الجزایر بوده است.
در ادامه همین گزارش، اخضر ابراهیمی روز شنبه در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه اقفی به پرسش‌های خبرنگاران این رادیو پاسخ داد. آقای ابراهیمی نخست درباره روشی که برای حل بحران سوریه اتخاذ خواهد کرد توضیح داد. جان خاکزاد چکیده‌ای از این گفتگو را به فارسی برگرداند. با هم گوش می‌کنیم.
اخضر ابراهیمی نخست درباره روشی که برای حل بحران سوریه اتخاذ خواهد کرد در رادیو بین المللی فرانسه ارفی گفت:
توجور لامم اکوته بوکو اوان ده دسیده نو جامع اوبلیه که ان پروبلم کم سلویسی.
روشی که من در این ماموریت به کار خواهم برد مانند گذشته است. بیش از هر چیز گوش فرادادن به نظرهای طرفهای درگیر قبل از آن که هر تصمیمی اتخاذ کنم و فراموش نکنم که یک مشکل مانند بحران سوریه بیش از هر چیز به آن کشور و مردم آن کشور بستگی دارد و نقش کسی که از خارج وارد این بحران می شود نخست حمایت و پشتیبانی و یاری رساندن به حل بحران و یافتن راه حل ساده برای برون رفت از بحران است، نه جایگزین مردمان کشور شدن. خبرنگار رادیوی بین المللی فرانسه از اخضر ابراهیمی میپرسد: روشی که توضیح داده کم و بیش شبیه روشی است که کوفی انان دوست و همکار شما به کار برد، پس چه تفاوتی میان روش شما و روش آقای انان وجود دارد؟ اخضر ابراهیمی پاسخ میدهد:
لطان Vous savez, Kofi a fait un travail excellent et sa démission elle-même a été un acte éminemment politique. Parce que il a publiquement
زمان ماموریت تفاوت دارد. کوفی انان در ماموریت خود کار بزرگی انجام داد و حتی استعفای او یک اقدام سیاسی آشکار بود. او آشکارا و رسماً هم به سوری‌ها و هم به رهبران منطقه و مقام‌های بین‌المللی اعلام کرد یک میانجیگر زمانی که پشتیبان ندارد نمی‌تواند کاری را به پیش ببرد. خصوصاً به کسانی این سخن را گفت که به او مأموریت میانجیگری داده بودند، به عبارت دیگر به سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب.
À la fois aux Syriens, aux responsables régionaux et internationaux, que
خبرنگار رادیوی بین المللی فرانسه رفی خطاب به اخضر ابراهیمی میگوید: شما هم مثل آقای انان هم از سوی سازمان ملل متحد و هم از سوی اتحادیه عرب این ماموریت را دریافت کرده اید. این دو نهاد دقیقاً همان ماموریت و همان اختیارات را در اختیار شما گذاشتند؟ اخضر ابراهیمی میگوید: هنوز نمیدانم. باید با سازمان ملل و اتحادیه عرب در این زمینه گفتگو کنم. چند روز دیگر به نیویورک میروم تا با مسئولان سازمان ملل گفتگو کنم و پس از آن به قاهره خواهم رفت تا با مسئولان اتحادیه عرب رایزنی کنم. باید بگویم که مأموریت من کامل است و اخضر ابراهیمی به دو نیم تقسیم نخواهد شد، نیمی برای سازمان ملل و نیمی برای اتحادیه عرب. خبرنگار رادیو ارفی رادیو بین المللی فرانسه میگوید: پس شما این ماموریت را پذیرفته اید بدون آنکه از جزئیات آن خبر داشته باشید؟ آقای ابراهیمی میگوید: بله، هنوز جزئیات ماموریت میانجیگری در بحران سوریه را نمیدانم. البته امیدوارم جزئیات ماموریت را با هم، یعنی با گفتگو و هماهنگی با سازمان ملل و اتحادیه عرب تعیین کنیم. البته اطلاعات من از آنچه که در سوریه میگذرد کامل است. البته رسانه ها هم در این امر به من یاری دادند. خبرنگار رادیو بین المللی فرانسه سپس به استقبال چین، روسیه و همینطور استقبال دولت سوریه از مأموریت آقای ابراهیمی اشاره می کند. اخضر ابراهیمی میگوید چه بهتر، امیدوارم این استقبال ها به حل بحران یاری برساند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش‌های رسمی رسیده از مصر حاکی است که محمد مرسی رئیس جمهوری تازه منصوب شده مصر قصد دارد در 16 نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران شرکت کند. قرار است اجلاس غیر متعهدها 9 و 10 شهریور ماه در تهران تشکیل شود. ایران از شهریور ماه امسال به مدت 3 عهده‌دار ریاست اجلاس عدم تعهد خواهد بود. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری رسمی مصر منا، یکی از مقام‌های حاضر در مرکز ریاست جمهوری مصر گفته که محمد مرسی در نشست 2 سران عدم تعهد در تهران شرکت خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آقای مرسی، نخستین رئیس جمهوری اسلامگرای مصر، قصد دارد در زمان شرکت در این نشست با مقام‌های جمهوری اسلامی نیز دیدار شخصی داشته باشد یا خیر. در صورتی که محمد مرسی به تهران برود، این نخستین بار در بیش از 3 گذشته خواهد بود که رئیس جمهوری مصر به تهران سفر می کند. بنا به گزارش 1 پیش خبرگزاری منا، محمود احمدی نژاد 14 تیر ماه در تماسی تلفنی با محمد مرسی از او دعوت کرد که در نشست سران اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کند. روز شنبه پیش از انتشار خبر سفر محمد مرسی به تهران، محمد فرقانی سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس سران عدم تعهد از تمایل آقای مرسی برای شرکت در این اجلاس خبر داده و گفته بود که ایران هنوز در این ارتباط پاسخ رسمی دریافت نکرده است. به گفته آقای فرقانی، تا کنون نزدیک به 100 کشور برای حضور در نشست سران عدم تعهد اعلام آمادگی کردند و 41 کشور در عالی‌ترین سطح در این اجلاس شرکت خواهند کرد. محمد فرقانی روز شنبه بدون نام بردن از این 41 کشور گفت 35 کشور در سطح سران، 5 کشور در سطح معاون اول یا معاون رئیس جمهور و 1 کشور نیز در سطح رئیس مجلس در این اجلاس حضور می‌یابند. همچنین به گفته سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس، تا کنون 1163 خبرنگار داخلی و خارجی نیز برای پوشش خبری این نشست اعلام آمادگی کردند. اجلاس سران عدم تعهد در حالی در تهران برگزار می شود که از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم برای شرکت در این نشست دعوت شده، اما سازمان ملل هنوز در این خصوص پاسخ قطعی نداده است. امکان حضور بان کی مون در این نشست اعتراض اسرائیل را به همراه داشت و گزارش ها حاکی است نخست وزیر اسرائیل از دبیرکل سازمان ملل خواسته که به این اجلاس نرود. آمریکا هم روز جمعه جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات بین المللی و تهدید همسایگانش متهم کرد و اعلام کرد که ایران مکان مناسبی برای برگزاری همایش سران عدم تعهد نیست. ایران از شهریور ماه امسال به مدت 3 عهده‌دار ریاست اجلاس عدم تعهد خواهد بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
هفته گذشته روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، خبر از نامه‌ای محرمانه داده بود که از سوی وزرای سابق دولت محمود احمدی نژاد خطاب به 1 مقام عالی رتبه علیه دولت نوشته شده. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تایید این نامه جزئیات تازه و مهمی را از نکات آمده در آن بیان کرده. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
5 پس از آنکه روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، خبر داد که 2 از وزیران پیشین دولت محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از او خواستند دولت محمود احمدی نژاد از همه مسئولیت‌های کلانش خلع و در شرایط بحرانی کنونی ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه کشور را اداره کند، محسن رضایی در این باره صحبت‌های تازه‌ای کرده است. طی این سخنان که در واقع نخستین واکنش در سطح مسئولان عالی رتبه نظام به افشاگری روزنامه ایران است، محسن رضایی موضوع این نامه را تشکیل ستاد فراقوه‌ای با اختیارات زیاد و مخاطب آن را رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد. روزنامه ایران نه به نام نویسندگان این نامه اشاره کرده بود و نه به مخاطب آن، ولی عکسی محو از دو تن چاپ کرده بود که بلافاصله حد زده شد مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور و منوچهر متکی وزیر سابق خارجه باشند. این دو وزیر سابق از زمان خارج شدن از کادر نیروهای محمود احمدی نژاد در هر فرصتی با اشاره به اوضاع نابسامان داخلی و اقتصادی کشور به بی‌کفایتی دولت محمود احمدی نژاد تاختند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهار نظر خود در این باره به نام نویسندگان این نامه اشاره نکرده، اما مخاطب آن را علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌خواند. به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نویسندگان نامه که او از آنها به عنوان آقایان یاد کرده، تاکید کرده بودند که ستاد فراقوه‌ای تشکیل شود و این ستاد اختیارات زیادی داشته باشد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، نامه فقط در این حد بود و به چیز دیگری در آن اشاره نشده بود. محسن رضایی اما در ادامه رسانه‌ها و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد را به بزرگ نمایی متهم کرده و این نکته را تکذیب کرده است که خواسته نویسندگان نامه به رهبر ایران خلع محمود احمدی نژاد از اختیاراتش بوده است. روزنامه ایران در گزارش خود در این باره نوشته بود نامه ای را خطاب به یکی از مقامات عالی رتبه نظام تهیه و تنظیم کردند که در آن پیشنهاد شده با توجه به وضعیت حساس و بحرانی کشور، ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه و برخی از اوغلای دیگر تشکیل و مدیریت مسائل اجرایی را طی یک سال آینده بر عهده گیرد. روزنامه ارگان دولت در ادامه این گونه نتیجه گیری کرده بود که این اقدام، یعنی تشکیل ستاد، به معنای خلع اختیارات دولت محمود احمدی نژاد خواهد بود. محسن رضایی در تکذیب این نکته در نامه وزرای سابق به آیت الله خامنه ای گفته است اصلا در این نامه به این موضوع اشاره ای نشده بود و حتی رئیس جمهور می تواند همچنان مسئولیت این ستاد پیشنهادی را هم بر عهده بگیرد. با این حال دبیر مجمع تشخیص مصلحت توضیح نداده است که اگر محمود احمدی نژاد میتواند خود ریاست این ستاد به گفته او فراقوه ایران نیز داشته باشد، دیگر چه نیازی به تشکیل این ستاد هست. به دنبال انتشار گزارش روزنامه ایران، سایت باستاب نزدیک به محسن رضایی در تحلیل آن نوشته بود که انتشار این گزارش احتمالاً دلالت بر صحت این خبر داشته و روزنامه ارگان دولت با افشای مطالب آن نامه خواسته است باعث سوزاندن کل این طرح شود.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت محمد رضا عالی پیام، شاعر طنزپرداز و نویسنده وبلاگ هالو، طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی خبر داده. برخی گزارش‌ها حاکی‌ست بازداشت او در رابطه با انتشار مطالب و اشعار انتقادیش به دولت ایران است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
زمانی می هراسید از تجمعهای ملیونی، ولی امروز روز از تک تک افراد می ترسد کسی که منطق او داد و فریاد است و فحاشی، برای چه خودش از واژه فریاد می ترسد.
محمد رضا عالی پیام به گفته گزارشگران بدون مرز روز 24 مرداد ماه بازداشت شده و از علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. برخی گزارش‌ها حاکی‌ست او به دلیل انتشار مطالب و اشعار انتقادیش به حکومت ایران بازداشت شده است.
نمی ترسد دگر شمشاد از داس و تبر، زیرا که امروز تبر از قامت شمشاد.
او در آخرین مطلبی که روی صفحه فیسبوکش نوشته، رسانه‌های داخلی را به کمکاری در رابطه با پوشش اخبار زلزله استان آذربایجان شرقی متهم کرده است. آقای عالی پیام در این مطلب از مردم ایران خواسته بود خودشان وظیفه خبررسانی را بر عهده گیرند و در یک حرکت جمعی عکس‌های فیسبوکشان را به نمادهای زلزله تغییر دهند. آخرین مطلبی که از او در وبلاگ شخصیش منتشر شده هم شعری است که او روز دوشنبه 23 مرداد ماه سروده در رابطه با زلزله استان آذربایجان شرقی. آقای عالی پیام در این شعر از نحوه رسیدگی دولت ایران به زلزله زدگان انتقاد کرده و در آخرین مصرع این دو بیتی دولت مردان ایران را متهم کرده به اینکه بیشتر به فکر سوریه هستند تا مردم ایران. یک روز پیش از انتشار این شعر همچنین در وبلاگش از بسته شدن انجمن ادبی امیرکبیر توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. آقای عالی پیام طی سالهای اخیر به خصوص پس از انتخابات سال 88 در اشعار و مطالبی که روی وبلاگش منتشر کرده لبه تیز انتقاداتش مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است. اشعار پیشین او درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، زندانیان سیاسی، مسئله حجاب در ایران و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مورد اقبال و توجه مردم قرار گرفت.
اگر بیان جوازم رو دوباره حاضر بکنن، فیلمای توقیف شدم رو پروانه صادر بکنن، دفترم رو باز بکنن، صدر دفاتر بکنن، کتابام رو چاپ کنن، اصلا منو ناشر بکنن، به هم بدن یه وام تبصره سه خارج از رده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده.
محمد رضا عالی پیام فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و عضو چندین انجمن ادبی و هنری از جمله کانون فیلم نام نویسان سینمای ایران، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، آکادمی داوری خانه سینما و مؤسسه مینا فیلم. محمد رضا عالی پیام تاکنون بارها توسط ماموران امنیتی احضار، بازداشت و بازجویی شده است.
آنان که به زعمشان خلایق هستند، زباله و نخاله، ارزش ننهند رأی مردم، جز زاد و تبار عم خاله، ملت فقط ادعی خودی ها، هر غیر خودی چنان تفاوله، یک اده قلیل جاه و نعمت، یک مشت کثیر اشک و ناله. تاریخ بخوان جناب حالو، اندرز بگیر از این مقاله، دیدی که به کفر میتوان ماند، لیکن به ستمگری محاله.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. اپرای چهارشنبه نور اثر کارل هاینز شتوکهاوزن با چهار ویولونزن در هلیکوپتر، نوازندگان نشسته روی تابهای عظیم و شتری رقصان، تا به حال اثری غیر قابل اجرا تلقی می شد. اما این چهارشنبه برای اولین بار در تاریخ روی صحنه می ره. بیشتر بشنویم از آتوسا عزیزی.
روزها آسمان هومه شهر بیرمنگهام بریتانیا شاهد پروازهای ممتد 6 هلیکوپتر است که نوازندگان اپرای چهارشنبه نور با آنها تمرین می کنند. به گزارش بی بی سی، داخل هلیکوپترها پر از دوربین و ابزار فیلمبرداری و ضبط صوت است تا آنچه که در درون کابین هلیکوپتر رخ می دهد به زمین و صحنه اصلی اپرا بفرستند که در ساختمان متروک کارخانه قدیمی قرار دارد. اپرای چهارشنبه نور در واقع یکی از بخش‌های مجموعه نور هفت روز هفته است که نوشتن آن بیش از یک ربع قرن به طول انجامید. این اثر ساخته موسیقیدان و پروفسور آلمانی کارل هاینز شتوکهاوزن است که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی کلاسیک قرن بیستم شناخته شده و 4 سال پیش درگذشت. اپرای 6 ساعته چهارشنبه نور در اون مایه‌ای طنزآمیز دارد. قسمت اول اپرا با بحث و جدل اعضای پارلمان جهانی شروع می شود که در بالای ابرها جلسه تشکیل دادند. موضوع بحث عشق است و در نهایت روز چهارشنبه، روز آشتی، روز عشق نام می گیرد. در قسمت دوم اپرا 11 نوازنده معلق بین زمین و هوا می نوازند و صحنه نوازندگان در هلیکوپتر به قسمت سوم اپرا تعلق دارد که سعی دارند با صدای چرخش بالهای هلیکوپتر همساز شوند. در قسمت چهارم یکی از نقش‌آفرینان اپرا در هیبت شتری آوازخوان و رقصان به روی صحنه می آید. در سالهای گذشته تهیه کنندگان اپرا در شهرهای بون، برگنز، بازل و برن تلاش داشتند که اپرای چهارشنبه نور را کامل روی صحنه ببرند، اما هر بار ناموفق ماندند. چهار قسمت اپرا تا کنون به طور مجزا در کشورهای آلمان و هلند اجرا شدند و این اولین بار است که تمام اپرای چهارشنبه نور یک جا روی صحنه می رود. در روز 22 اوت تولد 84 سالگی آهنگساز که امسال در روز چهارشنبه است.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران هست و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان رادیو فردا و این مجله نیمه شب رو ادامه میدیم و در این بخش خبر رو پی میگیریم از همکارم وحیده پوراستاد.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رسمی مصر از قول یک منبع دولتی میگوید محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور قصد دارد در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کند. قرار است این اجلاس 9 و 10 شهریور ماه در تهران تشکیل شود. ایران و مصر از انقلاب سال 57 رابطه دیپلماتیک ندارند، اما از محمد مرسی برای شرکت در اجلاس دعوت شده است. محمد رضا فرقانی سخنگوی ستاد برگزاری این نشست به خبرگزاری فارس گفته است که هنوز درخواست رسمی از مصر دریافت نکردند. او افزوده که تاکنون 100 کشور اعلام آمادگی برای شرکت در اجلاس کردند که 35 کشور در سطح سران خواهند آمد. معاون سابق وزیر نفت سوریه میگوید فاروق اشعر معاون ریاست جمهوری در حصر خانگی است. عبدو حسام الدین معاون سابق وزیر نفت سوریه که خود چند ماه پیش گریخت به تلویزیون العربیه گفته است همه میدانند که فاروق اشعر تلاش کرده از کشور را ترک کند، اما او مدتی است که در حصر خانگی است. تلویزیون سوریه و دفتر فاروق اشعر معاون سنی بشار اسد خبر فرار و پیوستن او به مخالفان را تکذیب کردند. دولت میانمار اعلام کرد کمیسیونی برای تحقیق درباره خشونت‌های 3 ماه پیش میان مسلمانان و بودایان این کشور تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های میانمار شماری از رهبران مذهبی، هنرمندان و اعضای اپوزیسیون نیز در این کمیسیون حضور دارند. دبیر کل سازمان ملل از تشکیل این کمیسیون استقبال کرده است. دولت میانمار تعداد کشته شدگان در خشونت‌های ماه ژوئن خرداد ماه گذشته را 80 نفر اعلام کرده و گزارش ها حاکی است که در پی آن هزاران نفر عمدتاً از مسلمانان بی خانمان شدند. دولت آفریقای جنوبی هیئتی را مأمور تحقیق درباره کشته شدن 34 معدنچی در تیراندازی پلیس کرد. به گزارش خبرگزاری های جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفت واضح است که مسئله جدی سبب این واقعه شده و علت آن باید کشف و برطرف شود. پلیس آفریقای جنوبی گفته است معدنچیان اعتصابی به قمه و چوب و چماق مسلح بودند و از میان آنها به سوی پلیس تیراندازی نیز شد. کمیته بین‌المللی المپیک از کمیته المپیک ایران خواسته است در ارتباط با مداخله دولتی در انتخابات چند فدراسیون ورزشی کشور توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری مر، کمیته بین‌المللی المپیک بار دیگر در نامه‌ای به مقام‌های ورزشی ایران گفته است هر گونه تغییراتی در فدراسیون‌های ورزشی باید از طریق انتخابات آزاد انجام شود و دولت‌ها حق مداخله در این انتخابات را ندارند. یک دختر چینی در مراسمی در این کشور به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد. یوون شیاس 23 ساله معلم موسیقی و ملکه زیبایی چین با بیش از 100 زن دیگر از سراسر جهان رقابت می‌کرد. رتبه دوم و سوم به 2 زن از ویلز و استرالیا تعلق گرفت. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید برای نشان دادن حسن نیت این گروه 400 نفر دیگر از اعضایش تا 1 هفته دیگر از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی نقل مکان میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سازمان در مقابل خواستار تعهد آمریکا به حذف نام این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی شده است. آمریکا همکاری با سازمان ملل و دولت عراق برای تخلیه اردوگاه اشرف را برای بررسی این موضوع ضروری دانسته است. و خبر آخر این که معاون وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب توافق با حکومت بحرین گفته است جمهوری اسلامی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به منامه ندارد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که تهران در شرایط فعلی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به بحرین اتخاذ نخواهد کرد. نوشین؟
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم وحید پور استاد. اما زلزله اخیر آذربایجان شرقی این پرسش را پیش روی کارشناسان قرار داده که برای مقاوم سازی خانه ها، روستاها و شهرهای ایران چه باید کرد؟ همکارم امیر مصدق کاتوزیان این پرسش را در برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی گذاشته. اما پیش از شروع این برنامه من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای زلزله هفته گذشته آذربایجان شرقی هنوز در کانون توجه رسانه هاست. خبر سفر سرزده رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده بر صفحه اول روزنامه‌های روز شنبه ایران جای گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، شمار کشته‌ها به 360 تن و شمار مجروحان به 1800 تن رسیده. به گفته رئیس سازمان امداد جمعیت هلال احمر، این زلزله همچنین 137,000 حادثه دیده هم بر جای گذاشته. در زلزله‌ای که بنابر گزارش‌ها 900 پس لرزه در پی داشته، 245 روستا تخریب شده و به گفته استاندار آذربایجان شرقی 12,000 واحد مسکونی بین 20-100% آسیب دیده است. معاون استاندار خسارت زلزله را حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده. ورزشکاران، هنرمندان، سینماگران، نهادهای غیر دولتی که در کمک رسانی به زلزله زدگان بم فعال بودند، در کنار جمعیت هلال احمر و نهادهای مسلح دولتی، هر یک به گونه‌ای برای کار امداد رسانی به زلزله زدگان بسیج شدند. در کنار انتقادهایی که متوجه نهادهای دولتی به ویژه تلویزیون دولتی ایران در شب زلزله، کندی روند کمک رسانی و ایرادگیری‌های مطبوعات اصولگرا به آنچه سیاه‌نمایی‌های روزنامه‌نگاران داخلی در مسیر تبلیغات دشمنان خارجی نامیده شد، زلزله آذربایجان شرقی پیامد داخلی دیگری هم داشت. طرح این پرسش قدیمی که دولت، زلزله شناسان، کارشناسان معماری، نهادهای غیر دولتی و مردم برای مقاوم سازی ایران زلزله خیز در برابر پیامدهای زمین لرزه چه می توانند بکنند و چه باید بکنند؟ این پرسش را با دو کارشناس میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با بهرام عکاشه که از او در ایران با عنوان پدر علم زلزله شناسی ایران یاد می شود و رئیس پیشین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و عبدالحمید اشراق، بنیانگذار انجمن معماران در ایران و بنیانگذار و مدیر مسئول مجله هنر و معماری در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357. اول با این نظر کارشناسی شما آغاز کنم آقای عکاشه، که زلزله شش ریشتری نباید اینقدر کشته بر جا میذاشت، یعنی بالای 300 نفر، و در جای دیگه گفتید که حد اکثر به حدود 10 نفر آسیب میرسونه. بنای این تخمین چیه؟ مقصود جاهای دیگه در ایران یا در کشورهای دیگه مثل ژاپن با معماری و شهرسازی برنامه‌ریزی شده؟
مسلمه با معماری برنامه‌ریزی شده مشاهده شده که نبایستی برای زلزله 6 ریشتر، 6 و نیم ریشتر کشته داده بشه، ولی در کشورهای در مناطقی که ساختار سنتی دارن، اصلا سازه‌هاشون بر اساس اصول مقاوم در مقابل زلزله نیست، برای زلزله 5 ریشتر هم کشته میگیرن. در مورد کشور خودمون در طول تاریخ دیدیم که برای روستاهای کشور زلزله 5 ریشتر مسئله سازه و زلزله 6 ریشتر اگر شب اتفاق بیفته کشته ها 10,000-20,000، اگر روز اتفاق بیفته کشته ها چند صد تایی و احتمالاً 1,000 تایی هستش. و تا همین امروز که دلا صحبت بکنیم این مسئله صحت.
آقای عکاشه، کجاهای ایران هست که یه مقدار مقاومتره از لحاظ میزان آسیب و مرگ و میر وقتی زلزله میاد، از لحاظ نوع بافت و ساختموناش میگه؟
آسیب پذیری در اینجا میتونیم بگیم به دو بشه. یه جایی هست که مثلا زلزله خیزیش کمه، مثل ایران مرکزی، مثل فرض کن آبادان فرض کنید، در چند تا از بنادر جنوب کشور، اینا آسیب پذیریشون کمه. منظورم اینه که از 1016 تا شهری که در کشور وجود داره، فقط 7 شهر هست که در مقابل زلزله خدمات کم میبینن، یعنی شتاب کمتری بهشون اعمال بشه و 1,000 تا شهر دیگه کشور صدمه بهشون میرسه. سازمان تحقیقات مسکن کشور یک کتابچه منتشر کرده، چاپ 84-60، چاپ فعلیش هم داره در میاد، 491 شهر را اسم برده. از این 491 شهر 86% این شهرها شدت که به ایران اعمال میشه زیاد و خیلی زیاد هست. فقط حدود 1.5% میشه گفت که کمه و 14% هم متوسطه. این آماری است که سازمان تحقیقات مسکن در گزارش سال 1386 منتشر کرده. من این را تجزیه تحلیل می‌کنم و خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون. آقای اشراق، در این زلزله آذربایجان شرقی صحبت از ویران شدن 245 روستا است و تخریب 20% 12,000 واحد مسکونی. خاصیت معماری در آذربایجان شرقی و بافت روستایی اون منطقه است یا در مناطق دیگه ایران هم نوعاً روستاها و خانه ها همون وضعیت رو دارن؟
دوست عزیز، اول من می‌خواستم تشکر کنم از لطفی که ایشون کردن، صحبت‌ها کردن، ولی من نظرات دیگری نسبت به بیان شیرین ایشون داشتم.
بفرمایید.
به هیچ عنوان زلزله رو نمی‌تونیم روی شهر مطرح کنیم. قشر بزرگی از زندگی ما با گل و آجر و خشت و اینهاست. شهرهایی که ما در حدود مثلا 50 سال بیشتر نیستش که شاید 50 سال نشه، بتون آوردن چون که ما خودمون. بتون در فقط شهرهای بزرگه. چطور ممکنه یه مملکتی بیاد شهرها تقسیم کنه بگه این شهر زلزله‌خیز نیست؟ این 100% غلطه. یک متخصص نباید این حرف رو تکرار بکنه. جامعه ما قشر بزرگیش هنوز در اون خشت و گل داره زندگی میکنه. بنابراین خشت و گل جوابگوی قدرت زلزله نیست. پس من نمیتونم تقسیم بندی کنم شهرهای مملکت رو که اینقدر شهر داریم، اینقدر زلزله‌خیز نیست، اینقدر زلزله. خیلی خیلی غلط این کار. بیانش هم غلطه.
بسیار خب، حالا پس من اونو در میون میذارم با آقای عکاشه.
نه نمیخوام. جامعه ما فرهنگ زلزله نمیشناسه و متخصصین هم که باید بگن که این نیست. دادن گفته‌های اشتباه به جامعه سبب میشه که مردم هم این مسئله رو تکرار کنند. چطور ممکنه 6.5 کشته نده؟ آمار دقیقی که دولت ژاپن داد بیرون و مشخص کرد که با این فعالیتی که کرد در سال 1947 که بزرگترین گرفتاری براش ایجاد شد، یه برنامه 10 ساله درست کرد و این برنامه 10 ساله دقیقاً پیاده کرد. تمام مشخصات رو خود من رفتم ژاپن و ساختمان‌هایی که روش دستگاه گذاشته که ارتعاش زمین چقدره رد بشه درش مشخص میکنه این در اونجا. بنابراین امکان این که 6.5 نمیتونه کشته بده اندازه من نمیدونم، یه کمی قابل بحث و قابل مطالعه است. ولی آنچه که مسلمه که شما فرمودید شهرهایی که میتونه در مقابل زلزله جوابگوی زلزله باشه، این سوال فرمودید. بله
بله بله
بله، ما نداریم. حتی تهران، من آشتک هستم، در تهران کار کردم، دفتر داشتم. یک آشتک داشتیم آقای دکتر زاره گریگوران که الان در آمریکاست. یه ساختمان بهش میگه که محاسبه کنه، فقط یه ساختمان رو محاسبه میکرد، مجموعه ساختمان رو محاسبه نمیکرد که در این زون چه گرفتاری میشه. اگه یه زلزله بیاد ساختمان من که نمیاد، روی زون میاد، زون ایجاد میکنه. یعنی این هیچ قانونی برای زلزله در فرهنگ ایرانی وجود نداره. بنابراین مملکت ما زیر خطر زلزله است. الان نوبه شمال غربی بود، خدا نکنه فردا نوبه نیریز و استحبانات و فسا خواهد شد. بنابراین یک راه حل مناسبی صحبت کنیم الان در حال حاضر، ذکر مصیبت نکنیم. من پیشنهاد میکنم، نمیدونم اجازه دارم صحبت کنم یا نه، پیشنهاد میکنم جامعه جوان که الان داره فعالیت میکنه یک هفته زلزله بگذاره در ایران.
بسیار خب، حالا به این میپردازیم. اجازه بدین من از آقای عکاشه بپرسم که در مورد نکته‌ای که شما مطرح کردین چی دارن که بگن، بعد یه سوالی دیگه ای ازشون دارم. آقای عکاشه،
ما میبینیم که در مکانهایی که زلزله خیز هست، زلزله اتفاق میفته با 6.5 ریشتر، کسی کشته نمیشه، در حالی که زلزله خیزی اونجا به مراتب حتی ممکن از کشور ما بیشتر باشه. در کشور ما زلزله اتفاق میفته با بزرگی 6.5 ریشتر و می‌بینیم کشته‌ها چند هزار نفریه. مسلما یه چیزی رعایت نشد. اگر در شب باشه زلزله در کشورهای دیگه کشته کم میده، در کشور ما کشته زیاد میده. کاملا متناقض با هم دیگه هستن. در هر حال مهندس که می‌خواد چیزی بسازه از من سوال می‌کنه که شما چه شتاب‌هایی را برای این شهر یا برای این سد یا برای این نقطه، برای این سادی که من می‌خوام درست کنم، چه شتاب‌هایی مد بشه؟ سه تا شتاب میدم بیش. یکی شتاب سازه که با این شتاب بسازه با احتمالش از 64%، یکی با احتمال 10%، یکی هم زلزله‌ای که متداول در این منطقه میشه انتظارش داد و هر نقطه چرد هر نقطه این محبت میشه اتفاق بیفته. من اینا بهش بیش بدم. حالا اون مهندس چه کار میکنه؟ اون مسئله فهم کنه چیزیشون میسازه؟ کار من نیست. آیا ژئوتکنیک رعایت میکنه یا نمیکنه؟ کار من نیست. آیا ساختمون که میسازه اسلب داره یا نداره؟ کار من نیست. آیا شنای افقی و شنای قاعدیش به همدیگه اتصال داره؟ کار من نیست، کار اون مهندسه. من مهندس ساده نیستم. من متخصص زلزله هستم.
بسیار خوب، اتفاقا من در مورد همین زلزله میخوام ازتون بپرسم که شما کارشناسشین، آیا قبل از زمین لرزه اخیر پیش بینی شده بود که چنین زلزله‌ای در شرف وقوعه؟
توجه کنید ما یه نقشه خطر داریم، یه نقشه ریسک داریم. ما میگیم برای این منطقه